أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در شراء بالذمه به نحوه چهارم، در این مسئله سه احتمال به سه قول وجود داشت. احتمال دوم این بود که معامله باطل باشد، با اینکه شراء برای خود عامل بود، عامل برای خودش شراء کرده، ولی چون قصد دفع ثمن از مال غصبی داشت، معامله باطل باشد. این قول دوم بود. برای قول دوم استدلال شده بود به دو وجه. وجه اول تقیید رضای بایه بود که بحث گذشت، و وجه دوم استناد به روایاتی بود که در استقراض معنیت عدم ادا اونجا مطرح شده. صاحب وسائل این روایات را در باب پنج از کتاب دین و قرض آورده. گفتن از اون روایات استفاده میشه در جایی که انسان معامله انجام بده و در اون معامله قصد نداره که از مال قصد عمل به این معامله و وفای به این معامله از مال حلال را نداشته باشه، این معامله باطل حساب می شود در نظر شارع، به شخص در حقیقت در اینجا فارغ حساب میشه، تصرف در مال غیر میکنه. این معامله موجب نقل متاع به او نمیشه. وقتی باطل شد، موجب نقل متاع نشد، این متاع به ملک مالک سابق باقیه، او به منزله غاصب و اون منزله فارغ است که قصداً مال را اخذ کرد. خب روایات در اون باب ذکر شده. روایت اولی که بله به او استشهاد شده، روایت عبدالغفار جازی، به سندش این بود: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن النضر ابن شعیب عن عبدالغفار الجازی عن ابی عبدالله علیه السلام. متن حدیث را دیروز خوندیم. این به نقل مرحوم، به نقل صاحب وسائل از خود کافی مستقیما. در ادامه صاحب وسائل فرموده که و رواه الشیخ به اسنادی عن محمد ابن یعقوب مثله الا انه قال عن النضر ابن سوید، به جای نضر ابن شعیب نضر ابن سوید داره، و قال ان کان انفق من غیر فساد، قال اذا علم من نیته الادا، که بعد ادامه حدیث باشه. خب این روایت اول. حالا چون بعد در ضمن اشکالات میاد که این روایات من حیث سند معتبر نیستن، ضعیف هستن، و بحث سندیش رو همینجا اشاره بکنیم. این روایت اشکالی که در سند او وجود داره در نضر ابن شعیبه، که نضر ابن شعیب که به حسب نقل صاحب وسائل در سند روایت در کافی واقع شده، توصیف خاص نداره، ولو در کتب اربعه روایات زیادی دارد، ولی در کتب رجال بله این نضر ابن شعیب ذکر نشده. بله برقی در رجالش نضر ابن شعیب را، نضر ابن شعیب محاربی را از اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر کرده. ممکنه همین نضر ابن شعیبی که در سند روایته همون نضر ابن شعیب محاربی باشه، ولی علایالن در مورد او هم توصیقی ذکر نشده. منتها فرق اینکه همون باشه یا نباشه در این اینه که چون در بعضی از موارد تعبیر میکنن از شخص به انه مهملون، در بعضی از موارد میگن این مجهول هست. مهمل رو در جای میگن که اصلا در کتب رجال ذکر نشده باشه، ولی اگه عنوان شده باشه ولی در مورد او توفیق ذکر نشده باشه، مجهول اونجا به کار میبرن. علایاله از این جهت وساقت برای شخص درست نمیشه، فقط از جهت اصطلاحی عنوان مهمل و مجهول. فقط کثرت روایت، حالا روایت اجلا اون را به تقریبی میشه درست کرد، اگر شخصی راوی جوری بود که اجلا از او روایت کردن، این نشون میده که مرجع در اخذ حدیث بود، حتی محدثین بزرگ مثلا به او مراجعه میکردن، از او روایت، افراد متعدد از او روایت نقل میکنن. خب این به یه نحوی میشه از این را، از کثرت نقل، از نقل اجلای متعدد کشف کرد که این شخص از معارف هست، انسان معروف و مورد توجه بوده، مرجع در عقل حدیثه، اون وقت قاعده توثیق معارف را میشه تطبیق کرد در این معارف. ولی اگر نقل اجلای متعدد ذکر نشه، نقل فقط بعضی از اجلا، یک نفر یا دو نفر جلیل از یک شخصی روایت بکنن، روایات زیادی از این شخص داشته باشن، این ولو بعضی از محققین این رو هم قائل شدن که از توثیقات عامه هست، ولی این خیلی واضح نیست، به جهت اینکه ممکن در یه جایی اگه شخص صاحب کتاب باشه این بله روایات متعددی را در یک کتابی نقل کرده، کتابش مشتمل بر صد، بر به اصطلاح هزار روایت، شخصی مثلا صد بار که از اون نقل میکنه، یعنی همین روایتی که از یک کتاب گرفته، این که حد لزومن ثقه باشه تا شخص واحد کثیرا ازش نقل کنه خیلی روشن نیست اینجا. ولی این یه جهت توثیق کثرت روایت شخص واحدی باشه، مثلا اینجا محمد بن حسین ابوالخطاب اینا در اونجا روایت میکنه، یه بعضی دیگر هم روایت میکنن، ولی افرادی که از اون روایت میکنن اینجور نیستن که همه اونها اشخاص معروفی باشن، یا تعدد راوی از او، کثرت راوی از او ثابت نشده. راه دیگه‌ای که برای توثیق او گفته شده اینی که مرحوم رهبایی در مجموع رجال گفته که این نظر ابن شوید همون نظر ابن سویده، که خود نظر ابن سوید هم از اجلا هست. در اینجا هم در سند روایت شیخ به حسب نقل شیخ از کافی نظر ابن سویده، این را ایشون در اونجا جزم کرده، در مجموع رجال جزم به این پیدا کرده که اینا یه نفر هستن. خب اونم که اگه یه نفر باشن که مشکل حل میشه، اما این اتحاد نظر ابن شعیب با نظر ابن سوید ثابت هست یا ثابت نیست، یا مورد مناقشه واقع شده که وجهی برای این اتحاد نیست، احتمال محض، مجرد احتمال ضعیفی، احتمال حتی قوت احتمال هم در بین نیست، فضلا از این که انسان جذب پیدا کنه. بله از نظر طبقه نظر ابن شعیب با نظر ابن سوید در یک طبقه هستن، چون محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب از هر دو روایت میکنه، ولی مجرد اتحاد طبقه که کاشف از اتحاد خود شخص نیست که میکنه. دو نفر باشن در یک طبقه دیگه. اون حساب نسبت به نظر ابن شعیب توفیق وقتی احراز نشد، روایت من حیث و سنر گیر پیدا میکنه. روایت مجرد کسره روایت نه دیگه بالاخره یک کتابی داشته باشه، این کتابش را در میگم میشه دیگه، میشه در یه جایی بالاخره این روایات متعدد را معلوم که یه مجموعه ای از روایات پیش او بوده که به افراد داده دیگه، حالا بلو در ضمن کتاب بوده یا در حافظه‌اش باشه اونم مهم نیست، ولی علایل این که یک نفر از یک نفر زیاد روایت بکنه
فردی باشه که متهم به کذب، غلوب یا بالاخره خدا غیر موثق نباشه، نمیدونن یه مجموعه روایت ازش بگیرن، چون احتمال تخلف اونها زیاده از در حقیقت.
روایت نقل، مجرد نقل، این که اگه اینجور رو قصد بکنه مجرد نقل که داره برای توفیق نیست. بله دیگه، هم مواردی رو که احتمال صدور باشه در جایی که وثاقل شخص رو احراز نکردن، کذب او رو که احراز نکردن، احتمال صدق او رو میدن، روایات او رو عقل میکنن، ممکنه با ذم قرائن این روایت وثوقی به صدور این روایت پیدا بکنن. نه اینکه شخص ثقه باشه، روایات رو از اون میگیرن، بعد با بقیه روایات مثلا در نظر میگیرن، مقایسه میکنن با قواعد کلی، مثلا با اصول مذهب سازگاری داره، دلیل برخلاف نداره، برای اونها وثوق به صدور پیدا میشه. اینطور نیست که اگر شخص ضعیف بود و وثاقت او احراز نشد کلن روایت او را ترک بکنن، نه، به عنوان روایت او را ممکن نقل بکنن، بالاخره یه فایدهی بر نقل از این ضعیف هم مترتبه، ولو در این حد که مقدمه برای وثوق به صدور باشه. این روایت چند نفر مثلا این روایت مثلا 60 روایت کل در کتب اربعه مثلا این مقدار روایت داره، این دلیل افراد متعدد ازش نقل نکردن. معلوم نیست که بالاخره اگه شب
یه موردی نام کنه ولی این همه تعداد زیادی رو از اون نام میکنه،
نقد از ضعیف که عیب نیست. در اون قضیه معروف که احمد محمد بن عیسی، اکثار نقل از ضعفا عیب بود، ولی از شخصی که لا یعلم حاله افراد نقل بکنن این که عیب نیست. که اینجور نبود که دعو اصحاب، دعو محدثین بر این نبود، عادل محدثین بر این نبود که فقط از افرادی نقل بکنن که پیش اونا وثاقتش احراز شده باشه، نه.
اصلاً چه میشه
اصلاً؟ همین همین. زیاد نقل کنن. همین اگه یه کتاب آورده گفته که من این کتاب رو نوشتم، از من نقل بکنید. خب این تو این کتاب، کتاب مشتمل هم مثال عرض کرده، مشتمل به 1000 روایت، اینا 60 روایت رو تو این دیدم. بعد در هم یه نفر افراد متعدد نه، یه نفر اینو پخش کرده در ابواب مختلف، منتشر کرده در فصلهای مختلف کتاب. این مقدار. خب این روایت اول. روایت دوم مرسله ابن فضال که اونجا بحث به نقل اونجا داره، بحث به نقل کلینی، ان علی ابن محمد، ان صالح ابن ابی حماد، از ابن فضال، ان بعض اصحابهی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال من استدان دینم فلم ینو قضاءه کان به منزلت سارق. کسی که قرض بگیره ولی قصد قضا ادای دین رو نداشته باشه، این سارقه، به منزله سارقه. یعنی این مالی رو که تا الان گرفته، قرض گرفته، اختراف کرده، در این مال که تصرف نمیتونه بکنه، این میشه مثل مال دزدی. چیزی در مال دزدی ملک انسان نیست، به تصرف در او حرامه. اینم به این من. روایت بعدی البته خیلی نمیشه این روایت را جزء ادله حساب کرد، ولی در بعضی از کلمات این را آوردن، ولی فرق داره با بقیه روایات. متنش یه جوری است که مدعا را نمیتونه اثبات بکنه. اون روایت حسن ابن علی ابن رباطه که کلینی از عده، از احمد ابن محمد، از عبدالرحمن ابن ابی نجران، از حسن ابن علی ابن رباط نقل میکنه. اشکال در این سند هم خود حسن ابن علی ابن رباطه که توفیق در مورد او ذکر نشده. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من کان علیه دین ینوی قضاءه کان معه من الله حافظان یعینانه علی ادا عن امانته فإن قصرت نیته عن الادا قصر عنه من المعونه به قدر ما قصر من نیته. ولی صحابت های اینو در همون باب ذکر کرده، باب جایی که آدم مال را بگیره لازم هست که نیت و ادا داشته باشه، بدون نیت ادا نمیتونه این کار تصرف کنه. ولی متنش با این با مدعا خیلی مناسبت نداره، چون نهایت چیزی که از این روایت استفاده میشه این که اگر انسان نیت ادا نداشته باشه لا یعانو بر ادای دین، حالا لا کمک بهش نمیشه، کمک مورد کمک قرار نگرفتن این که محظور حساب نمیشه، نشانه محظور نیست. حالا این روایت ولو در ضمن روایات و زمینه شده به اون روایات، ولی این خیلی با مدعا مناسبت نداره، اعتبار نداره به محل بحث. روایت بعدی که از جهت متن مناسبت داره با همین مدعا، روایت ابی خدیجه است. صاحب وسائل این را در همون باب در حدیث شماره 5 از مرحوم صدوق به اسنادش از ابی خدیجه نقل میکنه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل اتا رجلا فاستقرض منه مالا و فی نیته ان لا یؤدیه، نیتش اینه که ادا نکنه، فذلک اللصف العادی، این همون فارغ متجاوز هست، تجاوز از حد کرده. این روایت ابی خدیجه متن شبیه هم متن روایات قبلی بوده، منتها اشکالی که در این روایت ابی خدیجه هست اینه که مرحوم صدوق سندش در ابی خدیجه در اول سند محمد ابن علی ابن ماجیل وی قرار داره و ایشون نقل میکنه از عمه محمد ابن عبدالقاسم از محمد ابن علی الکوفی، محمد ابن علی ماجیل وی و محمد ابن عبدالقاسم توثیق نداره، محمد ابن علی کوفی اگر اون ابو ثمینه باشه که تضعیف داره. علایال سند مرحوم صدوق به ابی خدیجه سند تامی نیست، روی حساب این روایت هم من حیث سند ضعیف. خب اینا دلیل دوم، وجه دوم برای قول به بطلان شرا استناد به این روایت بود، روایات بود به این تقریب که این روایات میگه اگه کسی قصد ادا نداشته باشه فارغ. این فارغ بودن معناش اینه که ما اون قرض صحیحاً واقع نشده، معامله اثر نداشت. در محل بحثم مشتری عامل وقتی میخرد از بایه ولی قصدش این هست که از مال غصبی ادا بکنه، این معناش اینه که ادای از مال حلال رو قصد نداره دیگه، خریده و مجنون میخواد بشه ولی قصد ادای از مال حلال رو نداره، چون قصد نداره بر اساس این روایت میشه سارق و لص میشه ولی طبعا مالک مبی نمیشه. این معامله میشه معامله باطل. خب این روایات اشکالی، آیا استدلال به این روایت برای قول دوم تمام یا نه؟ اشکال اولی که شده اینه که این روایات مورد استشهاد من حیث و سند ضعیفن، با روایت ضعیفه که نمیشه مدعایی را اثبات کنه. این اشکال اول. غیر از این اشکالات دیگه‌ای هم شده. دو تا اشکال در کلام مرحوم آقای حکیم شده نسبت به استدلال به این روایات. اشکال به ترتیب اشکال اول که ضعف سندی بود، اشکال دوم استفاده، یعنی با سه تا روایت مثلا بگیم در یه جایی با سه تا روایت وسطی که این نبود دیگه، با سه تا روایت مثلا یه مطلب کافی بدونیم به مجرد مثلا
هر کدومش هم دو سه طریق
هر کدومش دیگه روایت ابی خدیجه مثلا خب یه سند داره، روایت ابن فضال یه سند داره دیگه، روایت اون روایت کافی هم نه، شیخ هم همون از کافی نمیده. روایت اول بود روایت نذر بن شعیب رو هم شیخ نقل کرده هم کلینی نقل کرده، ولی شیخ با استناد به کافی نقل کرده، جواب شیخ به اسناد یعنی محمد بن یعقوب. دو تا همین جواب شیخ همینه. نه همین، این را صاحب وسائل بعد از نقل حدیث از کافی فرموده رواه شیخ به اسنادی عن محمد بن یعقوب مثله الا انه قال عن النضر بن سوید و قال ان کان انفق من غیر، این عبارت مرحوم صاحب وسائل که در نقل از شیخ. خب این اشکال اول ضعف من حیث سند. اشکال دوم که در کلمات مرحوم حکیم اومده، عبارت از اینه که اون چه که در این روایات اومده مرتبط به محل بحث نیست. به تعبیر خود مرموی حکیم، شاهد لا یرتبط و بل مشهود له. مقام مشهود له یعنی مقام بحث فعلی ما، شاهد که همون مورد استقراره. ایشون فرموده که شاهد با مشهود له ارتباط نداره. چرا؟ چون اون چی که در این روایات اومده ناظر به جاییست که در حال بی قصد دفع ثمن نداشته باشه، نه اینکه بعداً دفع نه اینکه دفع ثمن نکند بعداً، بلکه از ابتدا قصد دفع ثمن نداشته باشه، نه عدم دفع بعد ذلک. تنه اینجور فرموده که مورد مقام و مشهود الله جاییست که در مقام ادا دفع از مال حلال نمی کنه، از مال قصبی می کنه، ولی اونجه که در روایت به منزله سارق و لطف قرار داده جاییست که از همون اول قصد دارد که ثمن را دفع نکنه. این فرمایش مرموی حکیم اشکال دوم که در کلام مرموی حکیم بوده اینه. این اشکال اگر در کیفی در صورت سوم که شخص منهین معامله، منهین انشاء قصد نداشت از مال غیر ادا بکنه، بلکه تو ذمه خودش گرفته، که طبعا معناش اینی که در از مال خودش ادا بکنه، دیگه شاهد با مورد بس اختلاف داره و ارتباطی نداره. ولی اگر ما صورت بحث را در صورت چهارم تر کردیم، که الان بحث در صورت چهارم دیگه، کاری به صورت سوم نداریم، اگر بله مورد بحث صورت چهارم باشه کما هو المفروض، خب در این مورد روایت جایی است که شخص دفع در حال معامله دفع نیت دفع را نداره، مورد بحثم که مشهود الله باشم جایی است که نیت دفع نداره دیگه، چون از همون اول قصد کرده که از مال غیر ادا بکنه. قصد ادای از مال غیر معناش اینه که از مال خودش، از مال حلال قصد نداره، مثل این که از همون اول قصد داشته باشه که با دزدی این کار رو انجام بده، نه دزدی حقیقی و فراست، نه دزدی واقعی که اینجا بدون اذ باشه، نه بده از مال دیگه دزدی بکنه. این روی حساب اشکال اول مرموی حکیم که از شاهدو لا یرتبط به مشهود الله، این اشکال تمام نیست. اما اشکال بعدی که در حقیقت اشکال سوم به استدلال به این روایت میشه اینی که ایشون فرمود این با مقام فرق داره. اونجه که در مقام هست از باب عدم نیت دفع نیست، بلکه اونجه که در مقام هست اینی که قصد نداره، قصد میکنه چیزی را که ملک او شرعن نیست او را ادا بکنه. مورد بحث اینه دیگه، چیزی را که شرعن ملکش نیست ادا میکنه، چون قصد داره که از رأس المال ادا بکنه و رأس المال لا یکون و مملوکن لهو ولا مورد ارث دیگه. ولی اون چه که در روایت هست اینه که اصلا قصد ادا نداره، اصلا نیت ادا را قصد نداره. روی این حساب مورد بحث با اونچه که مورد روایت هست مختلفه، و نسبت به اونچه که مورد روایت هست احتمال خصوصیت وجود داره. چجوری؟ به جهت این قسمت دیگه توضیح کلام مرموی حکیم باید باشه، به جهت این که اگه انسان مال دیگری را از همون اول قرض بکنه به هیچ نحوی قصد ادا نداشته باشه، خب این عبارت اخرای دزدی کردن هست دیگه، این در حقیقت اختلاس و سرقته، واقعیتش اختلال و سرقته. ولی در جایی که سرقت در نظر عرف هم این سرقت حساب میشه، ولی در مواردی که شخص مال را میخره از دیگری یا قرض میگیره از دیگری ولی قصدش اینه که از مال دیگری ادا بکنه، این سرقت عرفی که نیست که. بالاخره این در ازای این پولی را که گرفته از او یا مالی که متاعی را که از او گرفته التزام پیدا کرده و قراره یه چیزی به او بدهد، عملا قصد داره یه تعویضی ایجاد بکنه. در موارد مورد روایت که قرض گرفته و نیت ادا نداره که اصلا قصد تعویضی نداره، چون مال رو گرفته و نیت هم نداره این رو، تعویض رو اصلا قصد نکرده، ولی در محل بعد که ادای از رأس المال باشه تعویض قصد شده، منتها تعویض به شیئی که شرعا ملزومی. همین مقدار از اختلاف ممکنه موجب فرق بشه. حکمی که در روایت ذکر شده چون در موردی هست که یکی این خصوصیت وجود داره، در نظر عرف این مصداق اختلاس و سرقت هست، نمیشه از اون مورد تعدی بکنیم به محل بحث. اینجا از اون درسته که حقیقتا یه دزدی میشه، ولی از اون بایه دزدی نکرده. روایات در جایی هست که اون شخصی را که مال را از اون میگیره برای او دزدی حساب بشه، اینجا از بایه که دزدی نکرده، در قبال متاعی که دستگاهی که از بایه خریده یه چیزی به او میده، دزدی از بایه محقق نشده. بله واقعا و عملا دزدی از مالک محقق شده، نه دزدی از بایه. دزدی از او به این که مال او را اختلاسا بگیر، مال او را عفو کنه به چیزی در مقابل او نده، این میشه دزدی از او. ولی اینجا نه دیگه، نه دزدی از او نمیشه دیگه، نه دزدی در او حساب نمیشه، این یه وسیله قرار داده برای. ولی اینجا نمیشه
اموال خودش
بدوزم بهش
بدم، اینه
اموال خودش بدوزم بهش بدم، قصد ادا داره دیگه. نه مورد کلام در حین معامله، میخواد بگیم در حین معامله کسی که قصد ادا نداره در حقیقت نسبت به این قرض ممکن بگیم قصد واقعی این قرض را قصد نکرده، این فقط میخواد قصد دزدی داره، قصد واقع قصد که تعویضه او رو قصد نکرده. ولی در محل بعد اینجور نیست، اون واقع چون مال رو در ذمه خودش خریده و مضمون معامله رو هم قصد کرده، منتها در مقام ادا میخواهد از مال دیگر همین عوضی را که قصد کرده، حقیقت معامله قصد شده، همین عوضی که قصد شده در ضمن این عقد، عوض رو میخواد از مال آخر بده. اون قسمت اول ممکنه بیان این باشه که حقیقت معاوضه در حقیقت قصد نشده، ولی اینجا مورد کلام فرق داره. این جواب یعنی سوم، در حقیقت اشکال سوم که در عبارت مرموی حکیم در قسمت اخیر عبارت ذکر شده، این جای این ممکنه به این یعنی لا بحث به این اشکال، به این اشکال تمامه در اینجا. یه اشکال چهارمی هم در اینجا در استدلال به این روایت هست و اون اینه که اصلا این روایات در مورد خودش هم بطلان معامله را دلالت نداره. استدلال به این روایت بر محل بحث فرق اینه که در محل خودش که مورد استقراض باشد، این روایت دلالت بر بطلان مع عدم نیت العداد، مع نیت عدم العداد داشته باشه، تا ما به واسطه مثلا تعلیل یا تعدی از مورد روایت حکم محل بحث را استفاده بکنیم. اشکال چهارم اینه که این در خود مورد روایت هم در روایت در خود موردش هم به این به اصطلاح ملتزم نمیشیم. در مورد استقراض هم که دیگه قرض گرفته ولو قصد ادا هم نداشته باشه، اینجا از نظر حکم شرعی اینطور نیست که بگیم این قرض باطله و این مالک این مال نشده و تصرف در او تصرف غاصبانه است. این را ملتزم نمیشیم. چرا؟ به جهت اینکه عملا در کتب فقهیه فقها که در بحث قرض شرایط قرض را گفتن، این از بله از شرایط صحت قرض را این نگرفتن که نیت ادا هم داشته باشه و نیت عدم ادا یا عدم نیت الادا موجب بطلان معامله میشه، اینو جز شرایط قرض نگرفتن، بلکه همین مقدار که در مقام انشا معامله قرض انشا شده باشه کافیه ولو نیت ادا نداشته باشن. از این کشف میکنیم که مفاد این روایات علا تقدیر صحت سند، مفاد این روایات اینه که این در حقیقت به حکم او هست، نه اینکه مملوک اونی. تکلیفاً اگر کسی نیت ادا نداشته باشه این مال مخترز را، ولو ملک خودش هست، ملک خودشه، ولی در عین اینکه ملک خودش هست نمیتونه تصرف بکنه تا به منزله سارقه، نه اینکه حقیقتا سارق باشه، یعنی از به ملک او داخل نشده باشه. شبیه این را که مال در ملک طرف هست ولی در عین حال نمیشود تصرف بکنه، در مواردی که تحاکم به قضات جور بشه بدون فرض استرار، در اونجا در روایت عمر بن حنظله اومده که اگر کسی مراجعه به قضات جور بکنه مال خودش را هم بگیره، انما یأخذه سهتن، نمیتونه در او تصرف کنه. خب مال شخص در دعوا وقتی که شخص دیگه مال او را گرفته عین مال از ملکش خارج نمیشه، ولی در عین حال اگه با مراجعه به قضات جور بخواهد اون عین مال را بگیره نمیتونه در عین مال تصرف کنه. اینجور نیست که همه جا بله ملکیت مال برای خود شخص ملازمه داشته باشه با جواز تصرف، ممکنه در عین اینکه مال خودش هست ولی جواز تصرف نداشته باشه. مورد قرض بدون نیت ادا از این قبیله، یعنی تکلیفاً تصرف در او جائز نیست به منزله سارقه، لمن لا ینزل ادا، ولی وضعاً مالی که گرفته مال خودش هست دیگه، تصرف در مال خودش مشکلی نداره دیگه. این اشکال چهارم، این در کلمات در خصوص این مقام که مطرح نشده ولی به مناسبت در کتاب القرض مرحوم محقق کانساری در جامع المدارک این را فرموده که قد یستظهر از بعضی از اخبار فساد دین را، همین روایاته، ولی به این نمیشه ملتزم شد. چرا؟ به جهت اینکه فقها در اون بحث شرایط دین و شرایط صحت قرض این رو ذکر نکردن. این باید مقصود این باشه که حکم تکلیفیه به حسب مقام تکلیف نبذن. این اشکال بله چهارم. پس این قول دوم که به دو وجه استناد کرده بود، هیچ یک از این دو تا وجه تمام نه. و اما احتمال سوم، احتمالی که نسبت داده شده به مرحوم وحید بهبهانی به مثل مرحوم حائری و مرحوم نائینی هم که میل به این قول پیدا کردن و این را اقوا یا لیس به بعیدن قرار دادن. خب نسبت به اون قول سوم این بود که معامله برای مالک واقع میشه و چون عامل در حین معامله قصد دفع رأس المال را داشت، این برای مالک واقع میشه. در حقیقت حاصل فرمایش اینا اینه که ولو عنوان مافی الذمه را قصد کرده، مافی الذمه نفسی را قصد کرده، ولی چون مراد او و مقصود او تطبیق این بر مال خاص بود که ملک مالکه، رأس المال مالکه، این تطبیق بر او رو قصد کرده، در حقیقت منات اون مال شخصی می شود که قصد ادای او را داره و اون قصد لنفسهی لغوه، اون کنه بی خوده، تمام المنات همون مال شخصی می شود. این وجه قول سوم نسبت به این قول اشکال شده هم در کلمات مرحوم های حکیم و همینطور در کلمات مرحوم های خویی و علامه دیگه اشکال شده به این قول. مرحوم های حکیم فرموده که این قول وجه ظاهری نداره، نمیشه به نظائر این قول ملتزم بشیم. اگر بگیم تمام الملاک اون عین شخصی هست و قصد لنفسی اثر نداره، لازمش اینه که اگر قاصب رفته در بازار چیزی خریده، برای خودش خریده، ولی قصد داره که از پول قصدی که در جیبش هست از این پول ثمن رو ادا بکنه، پول دزدی و قصدی را در جیبش گذاشته، 50,000 تومان رفته چیزی رو خریده به ذمه، به معامله کلی، ولی قصد ادای از این مال شخصی را داره. خب اینجا باید بگیم که معامله قصد لنفسی ملاک نیست، قصد این عین شخصی ملاکه. وقتی که قصد عین شخصی بود، این مال مقصوب من را در حقیقت مورد معامله قرار داد. اگر مقصوب من اجازه کرد، معامله باید برای مقصوب من واقع میشه، اون صاحب اصلی این بود. وارد اینکه کسی به این ملتزم نشد، به این در مثل این موارد به این ملتزم نشد، وجهی هم نداره ملتزم بشیم. چرا؟ نه منتها اینجا در محل بحث اجازه فرض نه، از قبل اجازه داره. اینجا قاصب های متعارف دیگه که اصلا مال از مال مقصوب من به اجازه دست اینا نبوده. در محل بحث مال مالک که رأس المال باشه بر اساس عقد مضاربه در دست عامل بوده، اصل مال باعث بوده، منتها در مقام شرا قصد او را نکرده. اون قاصب های متعارف دیگه تعبیر مرحوم حکیم رفته قاصبی در بازار هیچ رابطه هم با مقصوب من نداره، ولی معامله‌ای که انجام میده، میوه میخره، چیزی میخره به 100,000 تومان، به 50,000 تومان متاعی رو میخره، قصدش اینه که از پول قصدی، پول دزدی که در جیبش هست از این ادا بکنه. خب اینجا اگر مقصوب من اجازه بکنه، شما میگین معامله برای او واقع میشه، قبل از او معامله فضولی است برای مقصوب من، منتاب احتیاج به اجازه داره، با اجازه برای مقصوب من واقع میشه؟ نه، اینو نمیشه ملتزم میشه. چرا؟ چون در مواسه بله، این که معامله برای چه کسی واقع بشه تابع اینه که در مضمون معامله ملک چه کسی مورد معامله قرار بگیره. خب اینجا در صورت چهارم مثل صورت سوم در متن معامله مافی ذمت عامل به عنوان ثمن قرار گرفت. وقتی مافی ذمت العامل به عنوان ثمن قرار گرفت، مصب معامله اینه و خود عامل هم که ولایت بر مافی ذمه‌اش هم داره، اونی را که قصد شده بود و مورد ترازی طرفین بود، معامله برای عامل بود، معامله برای مالک انشاء نشده بود. تا معامله برای مالک انشاء نشده بود تا ظاهراً اینجا حکم بشه به اینکه معامله برای مالک، یا با اجازه مالک این انشاء امضا بشه و مصداق معامله برای مالک بشه. اونی را که قصد شده است، معامله برای عامله، نه معامله برای مالک. در این حساب وجهی در اینجا نیست، وجهی برای این قول سوم نیست. و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی هم حاصل اشکال همینه که این وجه نداره، چون مصب معامله ثمن کلی که ذمه بود، این عین خارجی مصب معامله نیست. این اشکالی که به این وجه سوم، به این دلیل، به این وجه سوم و قول سوم شده. از این اشکال جواب داده شده در کتاب المضاربه. حاصل جواب عبارت از اینه که اگر ما در بحث تقیید مال کلی در ذمه قبول نکنیم که مال فی ذمه به جهت اینکه وعاش وعای اعتبار به ذمه هست قابل تقیید به مال شخصی نیست، به عین خارجی نیست، اگه این رو قبول نکنیم که ما این که قبول نکردیم، خب اشکال به این وجه سوم سرراسته که اونی را که غصب شده بود مال که ذمه بود، ولا خصوصیت مال خارجی را هم در نظر داشته باشن، ولی این موجب تغییر مورد معامله نمیشه. ولی شمای مرموهای حکیم و مرموهای خویی که در بحث‌های قبلی در اون نحوه اول و دوم گفتید که ولو مصب به معامله کلی فزمه هست، ولی چون غصب شده بود رأس المال مالک، این رأس المال خاص ادا بشه، مالک به همین مقدار فقط رضایت داره، این موجب تغییر ثمن میشه، کلی فزمه را تغییر میکنه و در حقیقت مورد معامله کلی مطلق نیست، 100,000 تومان 100 میلیون مطلق نیست، 100 میلیون به غیر اینه. شمایی که در بحث قبلی تغییر مال فی الذمه به عین خارجی و خصوصیت خارجی را قبول کردید، شما دیگه اینجا نمیتونید بگید که مصب به معامله عنوان کلی فی الذمه هست که وعاش وعای اعتبار ربطی به عین خارجی نداره، بلکه لازمه ی حرف شما اینه که اینجا بگید که این تغییر به ادای از رأس المال در صورت چهارم، نه در صورت سوم، در صورت سوم حین المعامله که قصد ندارد، در صورت چهارم که من حین معامله قصد دارد از رأس المال خارجی ادا بکنه، در حقیقت اون عنوان کلی تغییر شده به این خصوصیت خارجیه. پس اونی که ثمن هست شیء خاصه، نه عنوان کلی فزمه. وقتی ثمن شیء خاص شد، طبعا این معامله اگه قبلا مورد اجازه بوده، اون اذن قبلی مالک کافی بوده برای اینکه این رو هم شامل بشه، خب این میشه معامله برای مالک بدون احتیاج به اجازه جدید. اگر هم اون اذن قبلی نباشه، با اجازه مالک این معامله قابل تصحیح میشه. پس نمیشه در حقیقت تفکیک کرد بین اون چرا که در نحوه اول و دوم گفتید و بین این اون چرا که در اینجا بین در تغییر کلی فزمه به خصوصیات خارجیه، نمیشه تفکیک بین المقامین کرد. اگه امر معقولی دانستی در هر دو جا معقول هست و آثار تغییر باید بار بشه، اگه امر معقولی نبود در هیچ جا معقول نیست، در حتی در بحث قبلی هم باید بگیم که بر مالک لازم است که از مال آخر در صورت اول و دوم، نحوه اول و دوم باید بگیم از مال بر مالک لازم است که از مال آخر دفع ثمن بکنه. این جوابی است که از این اشکال مرحومای حکیم و مرحومای خویی داده شده. اما این جواب یا تمام یا نه، یا اینکه می شود بین المقامین تفکیک کرد، نمی‌مانیم.